بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فضاپیمای دیسکاوری با موفقیت به فضا پرتاب شد. عربستان سعودی از جمهوری اسلامی خواست سیاست های حمایتیش را در چارچوب اهداف جهان عرب به کار گیرد. و نخست وزیر پاکستان رئیس برکنار شده دیوان عالی آن کشور را به مقام خود بازگرداند. هفت بامداد است در تهران. آنچه می شنوید مجله بامدادی رادیو فرداست که از پراگ پخش می شود. امروز دوشنبه 26 اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر است با 16 مارس سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را در این روز بامداد روز دوشنبه می شنوید امیدواریم که سرحال و تندرست باشید. پیش از هر چیز تازه های جهان را بشنویم از پارسا شمس.
سازمان ملی هوا و فضای آمریکا ناسا اعلام کرد شاتل دیسکاوری با موفقیت به فضا پرتاب شده است. دیسکاوری قرار بود هفته گذشته پرتاب شود که به دلیل نشت گاز هیدروژن از قسمتی از آن این کار به تأخیر افتاد. دیسکاوری قرار است در مأموریت خود نخستین فضانورد ژاپنی را به فضا ببرد و همچنین یک پانل خورشیدی تولید برق را به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل کند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض و در دیدار با منوچهر متکی همتای ایرانیش از تهران خواست فعالیت‌های حمایتی خود از جهان عرب را در راستای فعالیت‌های دیپلماتیک و جهان عرب انجام دهد. منوچهر متکی در پی اظهارات اخیر وزیر خارجه عربستان سعودی و در سفری از پیش اعلام نشده راهی ریاض شده بود و گفت حامل پیامی از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای پادشاه عربستان سعودی است. عربستان سعودی به تازگی میزبان رؤسای جمهوری سوریه و مصر بود که از آن به عنوان تلاشی برای کم کردن نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه یاد شده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در پایان یک روز اعتراض و آشوب در لاهور که با خشونت نیز همراه بود در پیامی به ملت پاکستان اعلام کرد افتخار چودری رئیس عزل شده دیوان عالی را به مقام خود باز می‌گرداند. نخست وزیر پاکستان وعده داد تا کمتر از یک هفته دیگر آقای چودری به مقام خود بازگردد. بحران سیاسی در پاکستان از 3 هفته پیش و در حالی بالا گرفت که دیوان عالی پاکستان به نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ حزب مخالف دولت اجازه حضور در رقابت‌های انتخاباتی نداد. جلسه دادگاه و محاکمه یوزف فریتسل مرد 73 سالی اتریشی که دختر خود را به مدت 24 سال حبس کرده و از او صاحب 7 فرزند شده و متهم به قتل یکی از این فرزندان هست از امروز آغاز می شود. این مرد اتریشی به اتهامی چون تجاوز، زنای با مهاره، اقدام به بردهداری و اذیت و آزار دخترش الیزابت و 3 فرزند او که هم نوه و هم فرزند او به حساب می آیند محاکمه می شود. وکیل آقای فریتسل می گوید موکلش بیشتر موارد اتهامی را قبول دارد. گفته می شود جریان محاکمه 5 روز طول خواهد کشید. مردم السالوادور امروز در حالی برای انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی می‌روند که احتمال دارد با پایان بیش از 2 دهه حکومت محافظه‌کاران یکی از رهبران شورشی سابق آن کشور پیروز انتخابات شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب چپ السالوادور اندکی از حزب محافظه‌کار پیش است. حزب چپ السالوادور که سوابق درگیری و شورش دارد سعی کرده با استخدام یک خبرنگار تلویزیونی به عنوان مدیر انتخاباتی سوابق و چهره خشن را از فعالیت‌های خود دور کند. محافظه‌کاران از سال 1989 تا کنون قدرت سیاسی را در السالوادور در دست دارند. 2 مأمور پلیس اسرائیلی در شمال غربی کرانه باختری رود اردن به ضربه گلوله افراد ناشناسی که به یک گشت پلیس حمله کرده بودند کشته شدند. پلیس اسرائیل با اعلام این خبر افزود تحقیقات درباره این حادثه و عاملان آن آغاز شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد از 4 روز پیش سربازان عراقی از ورود غذا و سوخت به اردوگاه اشرف در بغداد جلوگیری می‌کنند. در بیانیه‌ای که توسط این سازمان منتشر شده آمده این اقدام سربازان عراقی از آزار و اذیت‌هایی است که تحت فشار تهران بر آنها وارد می‌شود. سخنگوی وزارت دفاع عراق از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. موفق ربیعی مشاور امنیت ملی عراق در ماه گذشته اعلام کرده بود عراق اردوگاه اشرف را ظرف 2 ماه تعطیل خواهد کرد. هوگو شاوز رئیس جمهوری ونزوئلا یکشنبه دیروز گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه به روسیه در ونزوئلا پایگاه هوایی می‌دهد تکذیب کرد و اظهار داشت هواپیماهای روسی می‌توانند در مأموریت‌های استراتژیک خود در ونزوئلا فرود بیایند اما قرار نیست پایگاهی به روسیه داده شود.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به تازه های جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی خواهید شنید. در ریاض وزیر خارجه عربستان سعودی از همتای ایرانیش خواست جمهوری اسلامی در مسائل اعراب دخالت نکند. دستاورد نشست سران اقتصادی 20 کشور صنعتی جهان در لندن چه بود؟ گزارشی داریم درباره 3 برابر بالا بودن خط فقر از حداقل دستمزد کارگران در ایران و نگاهی هم داریم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران. گزارش‌های دیگری هم داریم، همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 به بامداد به وقت تهران. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از ایران خواسته است تا در اختلافات داخلی کشورهای عربی منطقه دخالت نکند، به ویژه در امور لبنان و مسائل مربوط به فلسطینی ها. جهان عرب مدت هاست که از آنچه بلند پروازی های هسته‌ای ایران می داند و همچنین گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در سطح کشورهای منطقه نگران است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز گذشته به گونه‌ای غیر منتظره وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شده بود. جزئیات بیشتر را از الهه روانشاد می شنویم.
سفر غیر منتظره منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به عربستان سعودی در گرماگرم تنش‌آمیان جمهوری اسلامی و جهان عرب صورت می‌گیرد. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در پایگاه نیروی هوایی کشورش در ریاض به پیشواز منوچهر متکی رفت. وزیر امور خارجه ایران سپس با پادشاه عربستان نیز دیدار کرد. دیدار غیر منتظره منوچهر متکی از عربستان سعودی تنها چند روز پس از گرد همایی وزرای امور خارجه 3 کشور عربی، مصر، عربستان و سوریه در ریاض به منظور رفع اختلافاتشان صورت می‌گیرد. در این گرد همایی مذاکرات بیش از هر چیز بر مسئله ایران و نقش آن در منطقه متمرکز بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره می نویسد که ایران از جنبش های اسلامی حماس و حزب الله حمایت می کند و اغلب با آمریکا و متحدان عربش در منطقه در تضاد است. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری خواهان احترام متقابل میان کشورش و ایران شد و افزود با وجود قدردانی ما از توجه ایران به مسائل جهان عرب، اما به نظر ما این می باید از راه های مشروع و مورد پذیرش جهان عرب صورت گیرد. احمد ابوالقیت وزیر امور خارجه مصر هفته گذشته ایران را متهم کرد که هدف گسترش نفوذ خود در منطقه را دنبال می کند و وزیر امور خارجه عربستان نیز چند روز پیش از آن در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب برای رویارویی با ایران همه آنها را به آنچه که او اتحاد عرب خوان دعوت کرد. سعود الفیصل گفت که کشورهای عرب نباید اجازه دهند که کشورهای غیر عرب در اموری چون مسائل لبنان، عراق و فلسطینیان دخالت کنند. وزیر امور خارجه ایران در آن زمان واکنش نشان داده و گفت از اینکه دوستانمان در شناخت چالش‌ها از واقع بینی فاصله گرفتند تعجب می‌کنیم. در میان کشورهای عربی، سوریه نزدیکترین روابط را با ایران دارد، آنچه که عربستان سعودی و مصر مایل به ایجاد تغییر در آن هستند.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
دریاسالار مایکل مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفته است حمله احتمالی اسرائیل به برخی از تأسیسات نظامی یا هسته‌ای ایران خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. این اظهارات دریاسالار مایک مالن در زمانی رد شده که ارتش بود گابی اشکنازی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در سفری 5 روزه در آمریکا به سر می‌برد. حسین قویمی از رادیو فردا با اطلاعات بیشتر در این باره.
روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه در گزارش مشروحی نوشت دریاسالار مایکل مولن همزمان با حضور ارتش بود اشکنازی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است حمله اسرائیل علیه ایران زندگی آمریکایی ها را در خلیج فارس به خطر می اندازد و از را وخیم تر کرده و بر بی ثباتی در منطقه می افزاید. در همین حال دریاسالار مولن هسته‌ای شدن ایران را موجب بی ثباتی منطقه توصیف کرد و گفت کشورهای همسایه ایران از کشیده شدن به مسابقه تسلیحاتی خوشنود نیستند. دریاسالار مولن در این گفتگوی تلویزیونی گفت سابقه نشان داده هنگامی که کشوری به توان هسته‌ای میرسد کشورهای دیگر آن منطقه هم سریعا میخواهند به توانی مشابه برسند و به این ترتیب چرخی خطرناکی شروع می شود که به نوبه خود خطری جدید برای تمامی جهان خواهد بود. دریا سالار مولن همچنین از مذاکرات احتمالی دولت باراک اوباما با ایران حمایت کرد، اما تأکید ورزید که اگر مذاکرات کارساز نباشد و ایران جنگ افزار اتمی داشته باشد، گزینه دست به کار شدن ارتش آمریکا هنوز بر روی میز قرار دارد. دریا سالار مولن گفت درست است که نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان خسته شده‌اند، اما آمریکا به اندازه کافی نیروهای دریایی و هوایی تازه نفس برای عملیات در این منطقه در اختیار دارد. رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا در هر حال نگاه خود و ارتش بود اشکنازی به مسائل ایران را یکسان خواند و گفت هر دو در تماس‌های 6 ماه اخیر دیدگاه کاملاً یکسانی داشته و افزود به تصور ما رسیدن ایران به توان هسته‌ای نظامی قبل از سال 2010 اتفاق نخواهد افتاد. دریا سالار مولن افزود اگر اندک تفاوتی نیز در ارزیابی‌های اسرائیل و آمریکا در مورد پیشبینی جدول زمانی دستیابی ایران به بمب اتمی وجود داشته باشد، کاملاً بی اهمیت است و تفاوتی عمده در کار نیست. ایران تلاش برای رسیدن به بمب اتمی را رد می کند، اما اصرار جمهوری اسلامی مورد تردید جامعه جهانی قرار دارد. به گزارش روزنامه هارتس، عمده مذاکرات ارتش بود اشکنازی با مقام‌های بلندپایه پنتاگون روز دوشنبه یعنی فردا انجام می شود. ارتش بود گابی اشکنازی قرار است با ژنرال جان کارت رایت، جانشین دریا سالار مولن، ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی باراک اوباما، دنیس بلر مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا و دنیس راس مشاور وزیر خارجه آمریکا دیدار کند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:12 بامداد روز دوشنبه است در تهران و البته سراسر نقاط ایران. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. در پی ملاقات روز شنبه وزیران مالی کشورهای موسوم به G20، یعنی در واقع 20 کشور صنعتی جهان در بریتانیا، روز یک شنبه گوردون براون نخست وزیر این کشور که به مدت 10 سال وزیر دارایی تونی بلر بود، بر ضرورت فوری ایجاد اصلاحات اقتصادی در سطح جهانی تأکید کرد. شهران تبری گزارشی دارد در این باره که ما هم میشنویم.
پس از ملاقات وزرای مالی 20 کشور صنعتی جهان موسوم به G20 در هورشام ساسکس در بریتانیا در روز 14 مارس، الیستر دارلینگ وزیر مالیه بریتانیا گفت این وزرا بر سر ضرورت فوری اصلاحات اقتصادی توافق کردند. روز بعد از این اجلاس گوردون براون و خاص وزیر بریتانیا نیز در گفتگوی با هفته‌نامه ساندی تلگراف گفت مقابله با اثرات رکود اقتصادی اکنون محتاج اصلاحات فوری است. او گفت چالش ما در حال حاضر مقابله با جذرومت‌های اقتصادی جهانی است. اکنون این بالا پایین‌های مالی در یک کشور یا حتی در یک بانک طوری است که عملکرد بد یک بانک بر عملکرد خوب تمام بانک‌ها تأثیری مخرب دارد. این اثرات به قدری پیچیده و دشوار شده است که بسیاری از بانک‌ها نتوانستند پیامد معاملات خود را پیش‌بینی کنند. آقای براون می‌گوید درسی که من از تجربه کنونی گرفتم این است که بدون نظارت دقیق بر بازار جهانی نمی‌توان انتظار داشت بازار بتواند کنترل خود را به عهده گیرد. شرایط مالی جدید به ما میگوید ما باید مقررات مالی را در سطح جهانی تشدید کنیم. گوردون براون 5 اصل اولیه را که در اکتبر گذشته نیز طرح کرده بود مجدداً برای این اصلاحات پیشنهاد کرده است. شفافیت، حساب پس‌دهی، ریسک کردن با مسئولیت، وضع مقررات مالی محتاطانه و همکاری بین‌المللی. او هر یک از این 5 اصل را به اختصار توضیح می دهد. برای مثال منظور از شفافیت را پایان دادن به نظام‌های بانکی سایه و ادغام فعالیت‌های آنها با بانک‌های تحت کنترل می‌خواهد. یعنی تمام مؤسسات مالی که به خود اسامی متفاوتی از بانک‌ها می‌دهند، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات خرید و فروش سهام و غیره، باید شامل مقررات بانکی شوند. او افزود ما در هفته‌های آینده با شرکای خود در 20 کشور جهان درباره چگونه برداشتن اولین قدم‌های مهم و محکم در این راه و ایجاد همکاری بیشتر بین‌المللی بحث و گفتگو خواهیم کرد. او معتقد است نظام مالی جدیدی که از نظر کنترل وحدت عمل داشته باشد باید جانشین نظام مالی 10 سال گذشته شود که از سوی بسیاری از بانک‌ها و مراکز مالی نادیده گرفته شده بود، نظامی که بتواند کجروی‌های بازار آزاد را کنترل کند و برای مؤسسات مالی خطاکار جریمه تعیین نماید. این نظام مالی پیشنهادی گوردون بران که زمانی از سوی منتقدان زیاده روی و مداخله غیر ضروری در بازار مالی خوانده می شد، اکنون با توجه به سقوط بانک ها و رکود اقتصادی در تمام کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال خانم انگلا مرکر صدر اعظم آلمان که پس از ملاقات وزرای مالی کشورهای صنعتی به دیدن گوردون بران در مقر نخست وزیری او در لندن رفت، گفت هنوز هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است. اگر ما بخواهیم این اقدامات را دنبال کنیم، ابتدا باید به دقت به انجام هر یک متعهد شویم. خانم مرکل گفت کشور آلمان همکنون پیشنهاد آقای بران را برای تزریق پول به بازار عملی کرده و معادل 4.2% تولید ناخالص ملی خود را پشتوانه مراکز مالی کرده است. به این ترتیب آلمان در این راه در اروپا نقش پیشقدم را ایفا کرده.
گزارشی بود از شهران طبری در ارتباط با دستاوردهای نشست سران اقتصادی 20 کشور صنعتی جهان در بریتانیا. اما در ایران شورای عالی کار هفته گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را حدود 275 هزار تومان در ماه تعیین کرد. بدین ترتیب حداقل حقوق کارگران ایرانی حدود 25% افزایش می‌یابد. تصمیم شورای عالی کار پس از آن اتخاذ شد که نمایندگان کارگران خواستار افزایش 30% حقوقشان بودند، اما در سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان خواستار افزایش 20% حداقل دستمزد کارگران بودند. بهروز کارونی با جزئیات بیشتر در این باره.
میلیون ها کارگر و خانواده های آنان که در سال گذشته با دریافت حداقل دستمزد 220 هزار تومانی با مشکلات ناشی از خط فقر 700 هزار تومانی دست و پنجه نرم می کردند، در روزهای پایانی هفته گذشته مطلع شدند که دستمزد آنان برای سال آینده 274 هزار و 500 تومان تعیین شده است. این در حالی بود که دستمزد کارگران در سال جاری به زحمت کفاف زندگی آنها را می داد. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران.
حداقل دستمزد کارگری 219 هزار تومان بود. بنابراین می‌بینید که خیلی خیلی زیر خط فقر دستمزد کارگر. حالا در نظر بگیرید که اکثر کارگران ما هم کسانی هستند که ریشه روستایی دارند و معمولاً یک نفر در خانواده کار می‌کند. یعنی اگر متوسط خانواده رو 3 نفر هم در ایران بگیریم، شما می‌بینید که چه وضعیت فاجعه انگیزی بر کارگران ما حکم فرماست.
در این میان به باور برخی از کارشناسان خط فقر در ایران افزایش یافته است. در این زمینه حسین راقفر تدوینگر نقشه فقر کشور هفته گذشته به خبرگزاری فارس گفت با احتساب تورم 35% و افزایش قیمتها در سال 88 خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره در تهران رقمی بالاتر از 850 هزار تومان پیش بینی می شود. بر اساس قانون وزارت رفاه تنها مرجع رسمی اعلام خط فقر در ایران شناخته می شود. با این حال این وزارتخانه از سال 1384 یعنی از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خط فقر را اعلام نکرده است. حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در تهران با انتقاد از میزان اندک افزایش حداقل دستمزد برای کارگران می گوید
بیش از 8 میلیون ما نیروی کار ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی داریم. اگر 4 میلیون نیروی کار غیر رسمی رو به این اضافه کنیم، قریب 12 میلیون نیروی کار وجود داره که با مجموع بیکاران به مرز 15-16 میلیون در کشور ما میرسه. جمع خانواده های اینها نیمی از جمعیت کشور رو شکل میده. بنابراین باید همه توجه کنن به این جمعیت بزرگ. وقتی این جمعیت دچار مشکل باشه، نتونه حداقل های لازم رو برای زندگیش تامین کنه، قطعا علاوه بر بحران های اقتصادی ما بحران های اجتماعی خواهیم داشت.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ نیز ضمن کافی ندانستن حداقل دستمزد اعلام شده برای سال آینده به مشکلاتی که کارگران و خانواده های آنان در زندگی روزمره با آنها مواجه هستند اشاره می کند.
به تنهایی این نمیتونه حتی کفاف اجاره مسکن یک مسکن یک خونه دو اتاقه تو جنوب تهران رو بده، چه برسه به این که بخواد خرج غذا و خوراک و آموزش و بهداشت بشه. از اون طرف هم میدونی که فقط مسئله مسکن نیست، مسئله خوراک نیست، تمام هزینه ها از جمله هزینه های بهداشتی رفته بالا.
بسیاری از اقتصاددانان میگویند وجود دستمزدی مناسب برای زندگی موضوعی است که مورد تاکید سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی کار آیلو قرار دارد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشن که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن و در این حال یک شغل داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکنه، ولی متاسفانه چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.
در این میان شرایط کنونی برای کارگران آنچنان دشوار است که به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها گروهی از کارفرمایان نیز خواستار افزایش قابل قبول دستمزد کارگران شدند. صادق کارگر:
الان یه بخشی از کارفرماهای صنعتی که یه مقداری به اصطلاح روشن هستن، میدونن واقعیت ها رو میدونن، اونا اعتراض میکنن. کارفرما یعنی وقتی که بیاد اعتراض بکنه بگه حقوق کارگر کمه، نمیرسه، باید 650 800 هزار تومان باشه حداقل معیشت، خط فقر دیگه. خب بعد ما بدونیم که چه اوضاعی هستش.
تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به میزان 274500 تومان در حالی اتخاذ شد که برخی از تشکل‌های کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هفته گذشته توماری با امضای 10000 کارگر را با درخواست برای افزایش قابل قبول دستمزد کارگران به وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تحویل داده بودند.
نوروز از راه میرسه. میخواید سال نو رو با شادی شروع کنید؟ رادیو فردا سر سفره های هفت سینتون کنار شماست. ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
اما 4 روز مانده به پایان سال جاری خورشیدی، ببینیم روزنامه‌های امروز چاپ تهران به شکل عمده به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات:
روزنامه اعتماد اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و همچنین علی لاریجانی درباره پیگیری پرونده کسری 1,058,000,000 دلاری دولت از محل فروش نفت را مورد توجه قرار داده است. اعتماد از قول نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نوشته: با دستور رئیس مجلس موضوع واریز نشدن 1,000,000,000 دلار به خزانه و اینکه دولت چقدر از برنامه 4 انحراف داشته در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار گرفت. روزنامه اعتماد ملی از بی سفیر بودن بیش از 20 سفارتخانه جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف خبر داده و نوشته: شاید باور کردنی نباشد که بیش از 20 سفارتخانه ایران در کشورهای دیگر هنوز با سرپرست اداره می شود. به نوشته این روزنامه، ایران در کشورهای مانند هلند، ایتالیا، دانمارک، سوئد و بلغارستان سفیری ندارد. این روزنامه دلیل این مسئله را اختلاف نهاد ریاست جمهوری با وزارت خارجه در توافق بر سر سفرهای معرفی شده به رئیس جمهوری دانسته و نوشته: همچنین بلا تکلیفی درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز از جمله دلایلی است که مانع از معرفی سفیر ایران در این کشورها در طول 18 ماه گذشته شده است. روزنامه جام جم از احتمال تجدید نظر در افزایش حقوق سال آینده کارگران خبر داده و نوشته به دنبال ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی به وزارت کار مبنی بر روند کاهشی نرخ تورم، شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار به زودی تشکیل جلسه مجدد می‌دهد. این روزنامه علت تشکیل جلسه مجدد برای تجدید نظر در افزایش دستمزد کارگران را گزارش بانک مرکزی درباره تورم دانسته و نوشته بانک مرکزی روز شنبه 24 اسفند در نامه‌ای به وزارت کار ضمن اعلام آخرین نرخ تورم روند آتی نرخ را در سال آینده کاهشی اعلام کرد. به نوشته این روزنامه بانک مرکزی پیش بینی کرده که مطابق روند فعلی نرخ تورم در پایان اسفند امسال به کمتر از 19% و در 6 ماه اول سال 1388 به حدود 15% کاهش یابد. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت نوشته همکنون 18800 تن بیمار مبتلا به ایدز در کشور وجود دارد. به گفته این مقام وزارت بهداشت موارد ابتلا به بیماری ایدز از طریق آمیزش جنسی نیز در حال افزایش است که باید اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از انتقال این بیماری در میان افراد جامعه انجام شود. و روزنامه ایران از دستور و مجوز کتبی محمود احمدی نژاد برای واردات بنزین خبر داده و از قول مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نوشته رئیس جمهوری مجوز کتبی برای واردات بنزین و تأمین نیاز کشور را به وزیر نفت ابلاغ کرده است. به نوشته این روزنامه نورالدین شهنازی زاده گفته با وجود اینکه بودجه‌ای برای واردات بنزین در سال آینده در نظر گرفته نشده، اما مجوز لازم برای واردات این فراورده با ارزش به صورت کتبی از سوی محمود احمدی نژاد به وزیر نفت ابلاغ شده و واردات بنزین تا زمانی که مورد نیاز باشد ادامه دارد.
مطابق معمول در این قسمت از برنامه مجله بامدادی خبرهای ورزشی را میشنویم امروز با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی در برابر کنیا روز یکشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران از سر گرفته شد. از جمع لژیونرهای فوتبال ایران فقط مهرزاد مدنچی بازیکن شاغل در لیگ امارات در تمرین روز یکشنبه به سایر ملی پوشان اضافه شد و طبق برنامه قبلی قرار است مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان لژیونرهای آلمانی ایران در کویت به تیم ملی این کشور ملحق شوند و جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان تیم اوساسونای اسپانیا نیز روز 4 فروردین در تهران به سایر ملی پوشان اضافه خواهند شد. تیم فوتبال ایران روز اول فروردین ماه برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی در کویت به این کشور می رود و روز 3 فروردین با تیم ملی کویت دیدار خواهد کرد. تیم ایران در حال آمادگی برای برگزاری دیدار سرنوشت‌ساز روز 8 فروردین ماه در مقابل تیم عربستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی است. هفته 27 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا یکشنبه شب پیگیری شد که در بازی‌های مهم بارسلونا با نتیجه 2-0 آلمریا را شکست داد و اوساسونا در زمین رئال بتیس با تساوی بدون گل یک امتیاز با ارزش کسب کرد. در این مسابقه جواد نکونام در تمام مدت بازی و مسعود شجاعی 21 دقیقه برای اوساسونا در میدان بودند. در جدول لالیگا بارسا با 66، رئال مادرید با 60 و سویا با 51 امتیاز در صدر قرار دارند. اوساسونا هم با 26 امتیاز در مکان 18 ایستاده. در ایتالیا روز یکشنبه دیدارهای هفته 28 سری آ پیگیری شد که در چند بازی مهم اینتر میلان با پیروزی 2-0 در مقابل فیورنتینا همچنان پرچمدار جدول رده‌بندی باقی ماند و آسه میلان در یک بازی پرگل 5-1 در زمین سینا به پیروزی رسید. در جدول سری آ اینتر با 66، یووه با 59 و میلان با 54 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. در آلمان هفته 24 رقابت‌های بوندسلیگا 1 یکشنبه شب با برگزاری 2 به پایان رسید که طی آنها وردر برمن با 4 اشتوتگارت را در هم کوبید و هامبورگ 2-0 انرژی کاتبوس را از پیش رو برداشت. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا هرتا برلین با 49 امتیاز در صدر ایستاده و 3 45 امتیازی بایر مونیخ، وولفسبورگ و هامبورگ به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه دو بازی از هفته 29 انجام شد که طی آنها چلسی با یک گل از صد منچستر سیتی گذشت و تاتنهام 2-1 در برابر میزبانش آستون ویلا پیروز شد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
مجله بامدادی رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.